أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح در مسألة ولاية أبوجد بر صغير و صغيره. عرض کردیم چند نکته نهفته است. آخرین نکته ای که به او رسیدیم این بود که آیا عدالت پدر و جد شرط هست یا نیست. دو دلیل رو بیان کردیم. دلیل اول این بود که از حکمت خدای متعال مستحیل است که فاسق رو ولی طفل بیچاره قرار بده. دلیل دوم هم آیه شریفه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. این دو دلیل رو بیان و نقد کردیم. امروز کلام در دلیل سوم اشتراط عدالت است در پدر و جد برای تزویج طفل صغیر. دلیل سوم آیه ششم سوره مبارکه حجرات است که همه شما بلدید. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. این آیه نبأ که در بحث حجیت خبر واحد در اصول مفصل مورد بحث واقع می شود، اما در ما نحن فی اخبار پدر فاسق و اقرار او از باب ولایت است نه از باب خبر. مستدل میگه این که فاسق گفتن اخبار میکنه این پدر فاسق و اقرار میکنه نسبت به این فرزند، اخبار میکنه که من صیغه عقد جاری کردم و اخبار هم ممکنه صیغه عقد جاری کنه و حال ای که قصد انشاء نداشته باشه. نه، اخبار میکند و اقرار میکند به این که من صیغه عقد رو واقع ساختم برای پسر خردسالم با مثلا دختر برادرم فرض کنید. پس اخبار میکند و اقرار میکند که من قصد انشاء رو هم داشتم. خب این اخبار و اقرار او از باب ولایت است نه از باب خبر. مستدل اینگونه میگه. خب اگر از باب ولایت بود نه از باب خبر، آیا این اخبار مانعی ندارد که از باب غیر از ولایت پذیرفته نشود؟ پس چی شد؟ این اخبار و اقرار او از باب ولایت است و وقتی از باب ولایت بود بگید باید حتما چی باشه؟ عادل باشه دیگه. انجاکم فاسق بنبأین، پدر داره اخبار میکنه از ولایت خودش برای اجراء این صیغه عقد. شارع میگه اگر کسی اخبار کرد باید فاسق نباشه. پس پدر یا جد باید فاسق بفرمایید نباشه. این استدلال ما عرض میکنیم یا الله، ما عرض میکنیم آیه شریفه نبأ آمده و گفته که از باب اخبار اگر کسی وارد شد شما تحقیق کنید ببینید آیا او عادل است یا فاسق. اما پدر و جد از باب اخبار که وارد نشده اند، بلکه اینها از باب ولایت داشتن بر طفل آمدن وارد شدن و عقد نکاح رو منعقد کردن، لذا اصلا خبر واحد دخلی به بحث آیه شریفه که ازش حجیت خبر واحد استفاده می شود دخلی به قضیه ما نحن فیه ندارد. ما نحن فیه اعمال ولایت کردن جد و پدر است و بعد شرط شده که اونها عادل باشند، در حالی که آیه شریفه اخبار و حجیت اخبار عادل رو محل کلام قرار داده. لذا از آیه شریفه اشتراط عدالت رو ما استفاده نمی کنیم. اما سه تا دلیل پس تا اینجا شد بر اشتراط عدالت رو پاسخ دادیم. بله.
یعنی اگر بنده خدا از باب اخبارم بیاد در فرض شما برای ولایت بازم نمیگه ردش کنید و این ولایت روش اثبات نمیشه، میگه بیاید تبیین کنید بیاید داره واقعیت میگه.
خب اگر تبیین کردیم بعد چی میشه؟
خب اگر تبیین کردیم
و فهمیدیم که فاسقه دیگه باید قبول نکنیم؟
نه، میگه مسیح بنده خدا داره میگه که آجا آیه داره میفرماست که اگر این بنده خدا آمد و گفت آقا من این دختر بچه رو به عبد دیگری در آوردم، شما تبیین کنید اگر واقعیت داره و واقعیت میگه بعد قبول کنید. این نمیخواد بیاد ولایتش رو رد کنید.
احسنتو، ولی خب منم همینو نوشتم برای خودم که مانعی نداره از باب غیر از ولایت پذیرفته نشود. متوجه میشید؟ حاصل حرف اینه که آیه شریفه میگه باید تبیین کنید، تبیین کنید که بعدا پشیمان و نادم نشید. خب برید تبیین کنید یعنی چه کار کنید؟
تبیین کنید
نه اینکه
فاسق هست، ببینید درست داره میگه.
خب درست داره میگه چون بحث اخبار است، درست داره میگه یعنی اگر عادله بگو خود به خود درست داره میگه.
اگر واقعا اینو بعد در اونجا نه
اونجا میدونم چی میگید، اونجا بعد اونجا بعد ملاک یقین من میشه. بله خبرش رو برید تحقیق کنید. ما در واقع ما میخواییم بگیم حق انجام این کار رو داشت یا نداشت. او آمده میگه که من این کار رو کردم، او آمده میگه این کار رو کردم، خب اصلا که انجامم داده باشه؟ نه اصلا ما شکم نداریم، ما شکم نداریم، اصلا جلوی خود ما عقد رو منعقد میکنن. بله جلوی خودمون عقد منعقد میکنه، ولی اگر فاسق بود این محل کلامه که آیا قبول هست یا قبول نیست. دلیل سوم قائلین به اشتراط عدالت میگن آیه گفته که باید فاسق نباشه. ما عرض میکنیم او گفته فاسق نباشه، از باب چی داره میگه باید فاسق نباشه؟ از باب اخبار. اصلا ممکنه در ماننفی اخباری نیست، جلو چشم خودمون عقد جاری میکنه. پس از باب اعمال ولایت محل کلام است و ما میخواییم ببینیم ولایت دارد بر اجرا صیغه عقد یا ندارد. در نقطه مقابل نه درسته. خب اگر ما به واقع رسیدیم باز میشه علم خودمون، اگر دیدیم که واقعا دروغ گفته که خب معلوم، اگه دیدیم هم راست گفته خب حالا که راست گفته میشه علم خودمون. ولایت دیگه
ولایتش باید اثبات میشه.
ولایت کی؟
ولایت
ما هم همینو میگیم دیگه، میگیم در محل ما نحن فی دعوا سر اصل ولایت داشتن این پدره، آیا ولایت داره یا نداره. لقائل ان یقول چون فاسقه، میدونیم هم فاسقه ها، چون فاسقه ولایت ندارن. شما بگید آقا آیه شریفه گفته ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا الی آخر، پس این در واقع بگید میریم تحقیق میکنیم، اگه دیدیم فاسقه و بعد چی؟ اصلا عقد کردن و عقد نکردن محل کلام ما نیست. عرض کردم یقین داریم عقد کرده، جلوی خودمون عقد کرده. این دعوا سر اینه دیگه، تکرارش نمی کنم، دعوا سر اینه که ولایت داره یا ولایت نداره، چه ربطی داره به آیه شریفه. در نقطه مقابل به دو دلیل تمسک کردن بعضی برای این که عدالت شرط نیست در پدر و یا جد پدری. دلیل اول که مرحوم شیخ انصاری در بحث ولایت به او تمسک کردن، اصل عملیه، اصل عدم اعتبار شیئیست از جمله اون اشیا عدالت است. پدر آیا شرط شده در ولایتش عدالت یا نه؟ اصل اینه که این شرط اضافه صورت نگرفته. این یک دلیل اصل عملی. بله، قبلا که شرط نشده بود، الان هم میگیم شرط نشده، تصریح میکنن. آیه فقه الصادق تصریح میکنن که مراد مرحوم شیخ اصل عملی است. علی الظاهر هم مراد اصل استصحاب عدم اشتراط. قبل آره استصحاب عدم اشتراط. نگید آقا ای از اول که این گونه بوده یا بالاخره شرط بوده یا شرط نبوده. نه، استصحاب عدم اشتراط در ازل. ظاهرش اینه مرحوم محقق ناینی بر مرحوم شیخ انصاری اشکال میکنن. ایشون میگن اتفاقا اصل برعکسه. چرا؟ لأن نفوذ نکاح شخص علی آخر یتوقف علی دلیل. این که یک کسی نکاحش، عقد نکاحی که بسته برای دیگری، این عقد نکاح نافذ باشد، پدر و یا جد پدری برای اون صغیر عقد نکاحی بستن، شک داریم. حالا که فاسقن، آیا عقد نکاح صحیحه یا صحیح نیست؟ بر او محقق ناینی میفرمایند این نفوذ نکاح یتوقف علی دلیل. باید دلیل داشته باشیم که این نکاحشون درسته. و مع عدمه فالاصل یقتضی عدم نفوذه. عدم نفوذ دلیل را، یعنی به تعبیر دیگر چی را؟ گفتم عدم نفوذ دلیل، نه سبق لسان شد. عدم نفوذ عقد را، و یا به تعبیر دیگر بگو فساد عقد را. قبلن که هنوز عقد رو انشاء نکرده بوده، این عقد نبوده که نافذ باشد، و حالا این آقایی عقد رو انشاء کرده که بگید فاسق است. آیا عقدش نافذه یا نه؟ بگو انشاءالله نافذ نیست. خب حالت سابقه نه، استصحابم نشد، اصالت الفساد فی العقود. این شد، بفرمایید جان. استصحاب چی؟ عدم اشتراط. خب چی پایه قرار میگیره که بعد اشتراط و عدم اشتراط بر او بار شود؟ باید یه چیزی داشته باشیم دیگه که بعد شک کنیم آیا این شیء زائد درش معتبر است یا معتبر نیست. کی بوده که ولایت داشته باشه بدون این شرط؟ حالا شک کنیم که آیا این شرط هست یا نه، بگیم انشالله این شرط نیست. از اول یا با این شرط هست یا بدون این شرطه. از اول این گونه است دیگه. لذا بنده عرض میکنم از آن اول یا اگر ولایت داره یا با عدالت هست یا به اشتراط عدالت نشده دیگه. روشنه؟ از آن اول وقتی ولایت اومد، نمیشه ولایت بیاد هنوز عدالت یا بیاد یا نیاد. از اول ولایت یا با اشتراط عدالت یا بدون اشتراط عدالت،
یا
مطلق یا مغیر. احسنتم. محقق ناینی میفرمایم اصل شمای شیخ گفتید عدم اعتبار شیء زائد از جمله عدالت است. ما میگیم اصل عدم نفوذ عقد این پدر و یا جد بدون عدالت است. قبل از انعقاد عقد که اثری بار نشده بود، زوجیتی نیامده بود. الان این پدر یا جد فاسق عقد رو منعقد کردن، شک میکنیم آیا زوجیت آمد یا نیامد. اصل اینه که عقد نافذ نباشد. چرا؟ به خاطر این که در معاملات ما قائل به اصالت الفسادیم. خب این فرمایش محقق نائینی در منیت الطالب جلد 2 صفحه 226. آی فقه الصادق، آی روحانی، ایشون میگن ظاهرم، سوال شما رو میخوام پاسخ بدم، ظاهرم مراد مرحوم شیخ از اصل استصحاب عدم ردعه. یعنی چی؟ عقلا عدالت رو معتبر نمیدانن و شارع از این عدم اعتبار ردع نکرده. قبلا که شارع ردع نکرده بود، انشالله ردع نکرده و ردع نکرده، پس شارع هم عدالت را معتبر نمیداند. ایشون استصحاب عدم ردع جاری کرده. ما عرض کردیم مراد از اصلی که شیخ میگن استصحاب عدم اشتراط، ایشون میگه استصحاب عدم ردع. چون در عقلاء عالم برای پدر وجد چنین حقی قائلن، ولو پدر وجد فاسق باشن، و شارع هم از این اول کار که هنوز ردعی نکرده بوده انشاءالله رد نکرده و نکرده و نکرده. این هم فرمایش ایشان. پس تا اینجا دلیل اول ما شد چی؟ اصل عملی عدم اعتبار شیء و عدم اشتراط شیئی مثل عدالت. محقق نائینی گفت اصل برعکس، صاحب فقه الصادق فرمودن که اصل عدم ردع از عقد شخص فاسق است. بفرمایید. چرا؟
شما شک
دارید
عدالت
نافذ است یا نیست؟ بخاطر همین مسئله قبلی که شما شک دارید عدالت دلیل احسنتون. شما میخواد بگید رتبه این حرف بر اون یکی مقدمه، ظاهرش هم همینه. خب آیا
اصلا استصحاب عدم ردع قبول نداره
جان؟ آیا واقعا
چیز آقای نائینی که اصلا استصحاب عدم ردع رو حجت
نمیدونه؟ نه نه خیر،
اصلا شما اول دارید که به نظر اون رفتی که شعار روغت دست ولایت رو پدر جده بدهید
شک داریم قید زائدی آمده در کار یا نه؟ اما مرحوم شیخ هم همین رو میگن دیگه، میگن اصل، حالا اصل یه اصل لفظی هم ممکنه باشه ها، بله بله دیگه، بله اگر اصل لفظی باشه راحت. مرحوم شیخ میگن الاصل، بله میگن اصل اینه. حالا ممکنه که اصل عملی باشه، حتی ممکنه اصل لفظی باشه. اگه اصل لفظی از حالات الاطاق باشه که راحتیم ما.
اون تمرین
آیه روحانی عدم ازلی میشه؟ نه، عدم ازلی در ازل نه، در آن اولی که به اصطلاح عقلا این کار را انجام دادن و اکتفا میکردن به عقد پدر یا جد فاسق، اون آن اول که نهی نکرده، ردعی نکرده، نکرده انشالله تا زمان نهاز مشکل حل میشه دیگه. بله مشکل حل میشه. دلیل دوم پاسخ شماها باز اطلاق نصوصه. اینجا اینایی که قائل به اطلاق نصوصن او اصل مرحوم شیخ رو اصل عملی میگیرن، میگن نصوص اطلاق داره، نصوصی که آمده برای پدر و یا جد ولایت رو با اثبات کرده در اینها قیدی به نام اشتراط عدالت نیامده، چون شرط نشده پس عدالت معتبر بگید نیست. جان اطلاق لفظی، اطلاق لفظی، بله دیگه. همه همینایی که آمدن گفتن ان زوجاهما فنعم، اگر پدر و یا جد تزویج کردن این دختر و یا پسر صغیر و صغیره را فنعم، یعنی صحیح هست. خب این اطلاق داره دیگه، نیامدن. چرا دیگه در مقام بیان هستن یک جا یک نه، خب یک جا باید قید میزدن دیگه، از اینکه هیچ جا قید نزدن تمام این الفاظ به نحو مطلق آمده معلوم میشه شرط نیست دیگه. مقامی هم میتونیم بگیم، ولی به نظر ما اطلاق لفظی هست اصلا، ولی اطلاق مقامی که راحتیم، که او که میخوام بگیم در مقام بیان انصافا بودن نمیشه در هیچ روایتی در مقام بیان از حیث اشتراط عدالت و عدمش نباشند، در حالی که مسئله هم به شدت محل ابتلاست و در حالی که اکثر پدرها و یا جدها فاسق هستن. فاسق که میگم یعنی اگر غیبت کنه میشه فاسق و الی آخر. خب اون جان معصومین و اوحدی از افراد دیگه، بله دیگه، خیلی محل ابتلاست. اون مطلبی که شما دیروز گفتید و تشریف نداشتید عرض کردم، آی خوبی اون مثال بچه‌ای که تو شکم مادر و پدر مرده او رو استثناء میکنن. بله خب و علیکم السلام و رحمت الله. این هم نکته چهارم. نکته پنجم در ولایت جد و پدر اینه که سوال خیلی نکته بسیار محل ابتلایی است. دقت کنید، سوال: اگر پدر و جد پدری یا الله بر طفل چه دختر و چه پسر در زمان سباوتش و عدم بلوغش عقدی بستن، آیا این طفل وقتی بالغ شد میتونه این عقد رو به هم بزنه یا خیر؟ محل کلام و بسیار محل ابتلاه. گاهی دو تا برادر دختر و پسراشونو برای هم از بچگی عقد میبندن، این دختر و پسر وقتی بالغ شدن اگر امضا کردن، یعنی امضا عملی منظورمه، اگر گفتن نه اشکالی نداره، که خب اشکالی هم نداره، کلام ما در ظرفی است که دختر و پسری که به سن بلوغ رسیدن بگن نه خیر ما قبول نداریم و حاضر نیستم با این زندگی کنم، دختر بگه یا پسر بگه یا هر دو فرقی نمی کنه. در مسئله من طبق تحقیقی که کردم حدود بله 4 نوع روایت دیدم، ولو بعضی از بزرگان میگن 3 نوعه، حقیر وقتی روایات باب وسائل رو نگاه میکردم به 4 نوع برخورد کردم. اول در مورد دختر حرف میزنیم، بعد در مورد پسر، یعنی دختری صغیره بوده پدر یا جد پدری عقد بسته، دختر بالغه شده و اینجا رد میخواد بکنه اون عقد، میگه من راضی نیستم، چه باید کرد؟ اولین دلیل، اولین استفاده از روایات اینه که دختر حق در فسخ عقد و ابقاء عقد دارد. درست دقت کنید، نمیخوام بگیم این عقد عقد فضولی است، نه، اگر عقد فضولی باشه فسخ صادق نیست، رد صادقه، رد عقد فضولی. نه، استفاده اول از روایات اینه که دختر حق دارد فسخ کند یا ابقا. معلوم می شود که عقد پدر و یا جد چی بوده آقایان؟
درست
بوده، صحیح بوده، معلق بر شیعی که امضاء دختر باشه نیست، ولی دختر حق فسخ دارد. این میشه قول اول و استفاده اول از روایات. روایتش
یعنی اگر حق فسخ داره است چه باید حق فسخ داره؟ میگید که امضاش معتبر نیست، این متوجه نشده؟
امضاء عقد نیست، امضاء عقد فضولی نیست که رد یا امضاء عقد فضولی، میتونه این عقد رو یا باقی بگذاره یا عقد را فسخ کند، پس فضولی در کار نیست. دلیل از باب این که همچین حق شاره براش قرار داده،
صرف حق،
بله بله، حق دارد فسخ کند یا امضا کند، بله دیگه، بله. حالا روایت شو بذارید بخونم ببینیم. جان بله صحیحه، آثارم برش بار می شود، بله. ما دلیل خاص داریم اصلا. دلیل ما روایت صحیحه محمد ابن مسلم آوردی؟
نه نه
عجب، من اکتفا کردم به شما. خب روایت صحیحه محمد ابن مسلم، من سندشم بررسی کردم ولی دیگه دیدم صحیحه، گفتم شما میارید. صحیح محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام عن الصبی یتزوج الصبیه، یه دختر با یک پسر نابالغ رو با هم عقد بستن. در ضمن میگم که میگیم نابالغ، لازم نیست دو طرف قضیه نابالغ باشن، یک طرفش هم اگه نابالغ بود یه حرفا نسبت به همون طرف میاد. خب قال علیه السلام ان کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائزون، اگر پدران این دو بودن که عقد رو بسته بودن جائزه و مشکلی نداره. لکن لهم الخيار اذا ادرکا فان رضیا بعد ذلک فالمهر علی الاب. یعنی چی؟ خیار فسخ دارن، یعنی پس عقد عقد درستی است، حق خیار فسخ دارد. این دسته اول از روایات که در این زمینه روایات دیگری هم هست، مثلا روایت یزید کناسی یا کناسی. دقت کنید، یزید کناسی روایتی نقل میکنه از آقا امام باقر علیه السلام. من اول متنشو میخونم، یه بحث سندی داریم و بحث دلالی. خبر یزید کناسی از ابی جعفر علیه السلام: متى يجوز للاب ان يزوج ابنته ولا يستعمرها، يستعمر با همزه، کی درسته که بابا عقد دخترش رو ببندد و از خود دختر سوال نکند؟ قال علیه السلام: اذا جازت تسع سنین. دقت کنید متن روایت یه مقداری مشکل حلش. اذا جازت تسع سنین، دختر اگر از 9 سال گذشته، فان زوجها، پس کی یجوز للاب ان یزوج ولا یستعمرها؟ وقتی که از 9 سال گذشته، بله به بلوغ رسیده. فان زوجها قبل بلوغ تسع سنین، که محل کلام ما اینه، این فقره دومه، اگر ازدواج بده دختر رو قبل از این که دختر به 9 سالگی برسد، کان الخیار لها اذا بلغت 9 سنین، اگر به 9 سالگی رسید حق انتخاب داره، میتونه اون عقد را رد کند و یا امضا کند. روشنه؟ بخش دوم این روایت شاهد بحث ماست، اما بخش اول حلش یه ذره مشکله، چون میگه متى يجوز للاب ان يزوج ابنته ولا يستعمرها. حضرت میگن اذا جازت تسع سنین، از 9 سال که گذشت میتواند از او استیمار و استشاره و سوال نکند. خب این حلش سخته. میایم ما از آیت الله خویی میفرماین الا ان هذه الروایه لا يمكن العمل بها من جهت بعد تفصیل المذکور فیها. این تفصیلی که دادن اگر 9 ساله نیاز به استجازه و استشاره با دختر نیست، اینو که نمیتونیم. فانه لا یحتمل ثبوت خیار برای اونی که قبل از 9 ساله حق فسخ داشته باشه، اونی که بعد از 9 ساله حق فسخ نداشته باشه. پس چی شد؟ چرا ما این روایت رو گفتیم؟ داشتیم برداشت اول از روایات رو میگفتیم که روایاتیست که میگه قبل از 9 سال اگه عقد بسته شد حق فسخ دارد انگام بلوغ. روایت یزید کناسی هم همین رو در بخش دومش داره میگه، ولی مرحوم آقای خویی میگن ما نمیتونیم به این روایت ملتزم بشیم، چون یه حرف و یه تفسیری زده که در غایت بعده. روشن چی دارم عرض میکنم؟ و عدم و ثبوت للتی زوجه ها بعد از آلک، اونی که بعد از 9 سال عقد رو بابا بسته، بگیم حق فسخ چی؟ ندارد. مع معارضت حال نصوص الکثیره الدالت علی نفوذ انکاح الاب و انه لیس لها من الامر شیئون. حالا این شما کاری نداریم فعلا، چون ما هنوز اولین برداشته از روایاتو داریم میگیم، ولی ایشون میگن روایات دیگری داریم که میگن نکاح اب قبل از 9 سال صحیح و نافذ است و حق فسخ هم نیست. حالا اونا چه روایاتیه کاری نداریم. این از حیث دلالت.
خب
هر دوش مربوط به یک جریانه، دو مسئله مجزا نیست. از کردم اولا تبعوض در حجیت محل دعواست که آیا تبعوض در حجیت هست یا نه. اندل قائلین به اینجا دو فراز جدای از هم نیست، دو فراز هست ولی گره خورده با هم، یعنی هر دوش به یک جا برگشت میکنه که قبل از 9 سال این گونه، بعد از 9 سال آن گونه، بعد از 9 سال و قبل از 9 سال با هم در آمیخته شدن و دو حکم مختلف دارن. حالا اما یک کلمه فقط سندش هم جان بله بله، حالا ادامهش که اثری نداره در مان هم خود او بحث اینه که آیا سکوت علامت رضا هست یا نیست. حالا دقت کنید یک کلمه سندش هم عرض کنم. آیت الله خویی میفرمایند این ضعیف السنده. چطور؟ در تهذیب و استبصار آمده یزید کناسی یا کناسی، ولی توثیقش ثابت نیست. این آقای یزید. نجاشی میگه یزید ابا خالد قماط کوفی ثقتون. سوال، آیا این یزید کناسی که در این روایت آمده همون یزید ابا خالد قماطه؟ اگر او باشه پس با توثیق نجاشی این آقا میشه چی؟ ثقه. مرحوم آیت الله خویی میگن شیخ در رجالش فقط اسم یزید کناسی رو آورده، سخنی از یزید ابا خالد قماط نیست، در حالی که خب وقتی که سخنی از او نیست توثیقی برای یزید کناسی نیاورده. اسم یزید ابا خالد قماط رو هم در فهرست و رجال نیاورده، این سبب میشه که ما اطمینان پیدا کنیم یزید ابا خالد قماط همون یزید کناسی است. روشنه چرا؟ چون اسمی از ابا خالد قماط اصلا نیاورده، فقط توی رجال و فهرستش اسم یزید کناسی رو آورده، پس معلوم میشه اینا دو نفر نیستن. اگر دو نفر بودن باید اسم هر دو رو در دو جا می آورد، در حالی که اسم یه نفر رو فقط آورده، یه یزید رو، که اونم یزید کی باشه؟ کناسی باشه. بعد مرحوم آقای خویی می فرماین لذا توثیق نجاشی برای یزید ابا خالد قماط برای یزید کناسی روایت ما کافیست. اما ایشون می فهمن اما ما نگاه می کنیم برقی که مقدم بر شیخ طوسی است اولا، و به قول مرحوم آیت الله خویی نه حقیر، به قول ایشان اعرف به حال روات است از شیخ طوسی ثانیا، چون مقدم بر شیخ طوسی بوده زمانا، برقی وقتی که آورده و قرب عهد به رواتم داشته دو عنوان مجزا رو آورده، پس معلوم میشه اینها چند نفرن؟ دو نفرن. پس نتیجه به نظر من آیت الله خویی این شد که یزید کناسی توثیق بگید ندارد، و وقتی توثیق نداشت دیگه این روایت از درجه اعتبار ساقطه. ولی ما نگران نیستیم، صحیحه محمد ابن مسلم رو گفتیم و گفتیم اولین برداشت ازش درسته. برداشت چی بود؟ این بود که دختر بعد از رسیدن به سن بلوغ حق داره عقد را رد کند و فسخ کند، و یا بگه نه من بر همون چی که پدرم و یا جدم بسته باقیم. سه برداشت دیگه از روایات مسئله هست انشاءالله برای فردا. ولله الحمد.